غزل 239. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست، فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مرقع رنگین چو گل خواهم سوخت که پیر باده فروشش به جرعه‌ای نخرید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که پیر باده فروشش به جرعه‌ای نخرید. عجایب ره عشق ای رفیق بسیار است، پیش آهوی این دشت شیر نر برمید. به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم که گم شد آن که در این ره به رهبری نرسید. خدای را مددی ای دلیل راه حرم که نیست بادیه عشق را کرانه پدید. گلی نچید ز بستان آرزو حافظ مگر نسیم مروت در این هوا نوزی. شراب نوش کن و جام زر به حافظ ده که پادشه به کرم جرم صوفیان بخشید. بهار می گذرد داد گسترا دریاب که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات که از غزلهای درجه یک حافظه و در کمال تناسبم هست با این فصل و موقعیت که الان هست. یعنی غزلهای بهاری هست اینا که در دیوان حافظ بازم وجود داره و جالبه که غزل بعدیمون هم همین غزل بهاریه که اونم خب با الان و فصل تناسب داره. این غزل رو استاد تاج هم خوندن در افشاری اگه اشتباه نکنم با تار عباس خان سروری و ویولون جهان بخش پازوکی و نی استاد کسایی تو جشن هنر شیراز. به نظرم این جهان بخش پازوکی هم که خدا به سلامتش بدارد و سالها بماناد عجوبه و پدید عجیب غریبیه. توی همچی کاری با استاد تاج ویولون زده، آهنگ بلاله در خون خفته شهید دست از جان شسته همون که همه به پیش با یک صدا جاویدان ایران عزیز ما اونم ساخته، آهنگ بلا که اندی هم خونده اونم ساخته و خیلی از آهنگای لس آنجلسی متاسفانه بعد از انقلاب مجبور به کوچ شد و رفت. اون آهنگ فوق‌العاده پوران هرچی تو دنیا غم مال منه، اونم هم ترانهش و هم یعنی هم شعرش هم آهنگش مال ایشونه. استاد شاه زیدی هم این غزل رو در چارگاه توی محفل خصوصی با استاد شهناز خوندن که یکی از بهترین آوازهای ایشون و یکی از چارگاه های درجه یکیه که اصلا خونده شده واقعا در تاریخ آواز. چارگاه فاهم هست که کوکی عجیب غریبی استاد شهناز رو ساز انداخته که هیچ کس تا قبلش تا جایی که میدونم ننداخته، بعدش هم اصلا نزدن. دو سول کرون لا فا کوکه ساز اونه در اون کاری که زدن. به هر حال رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید. مژده آمدن بهار و دمیدن سبزه رسید. غزل پر از ایهام که خصیصه اصلی حافظه، پر از ایهامه. همینجا آمد بهار، خب بهار که معلومه، ولی یکی از معانی بهار شکوفه است، همونجوری که میگیم بهار نارنج، و همونجوری که حافظ میگه بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر، اونجا هم بهار شکوفه عمر چون ریختن میگه بعدش. و اینو تا جایی که میدونم چاره های اشاره نکردن این آقای برزگر خالقی که من خیلی هم شعرش قبول ندارم، ایشون اشاره کرده و این همینه که میگم برای شرح حافظ باید همه شو روح و دیدگاهی اشاراتی توی کتابایی که آدم فکر نمیکنه هست. سبز دمیدم باز کسی اشاره نکرده، اینو من به نظر خودم رسید که خب بهار آمد و سبز دمیده شد، ولی میشه بهار رو نهاد گرفت و بهار سبز دمید یعنی سبز دماند، بهار سبز رویاند، دمید و امروز لازم به کار میبریم به اصطلاح دستوری در قدما متعدی هم به کار میره و به دماند هم میگن دمید. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه به اون مقرری مستمری که اشخاص میگیرن، حقوق معنیش هم واضحه، بنابراین اگر که پولمون برسه حقوقمونو بدن، مصرفش این است که میریم گل میخریم و نبید. این غزل با زال تلفظ میشه بر طبق تلفظهای قدما، یعنی میگفتن دمیز و با نبیز هم قافیه میکردن. میبینید که همش هم فارسیه و کلماته. مثلا این شعر و حافظا اگر میکشتیشم تو این قافیه بعید به کار نمی برد، چون بعید عربی داله، اینا زاله. و مثل مثلا گنبد و گنبز که میگن دال و زال به هم تبدیل میشه، اینجا هم همینجور. و حالا ما دیگه همش رو میگیم که دمید، نبید، کشید. و تو بعضی نسخه ها میبینید که مثلا تو همین نسخه نور عثمانیه که جلو منه، نقاب گل که کشیز داره. نمیدونم در کلامشون هم این رعایت میکردن یا نه، چون از یه قرنایی دیگه یواش یواش این اواخر دیگه اینا از رواج افتاده و دیگه حتی شعرها هم رعایت نمیکردن، کمایی که الان شاعر امروز که اصلا اینا رو قاعدتا نمیدونه که بخواد اصلا رعایت کنه. به هر حال اگر پول ما حقوق ما برسد، به مصرف گل و نبید میرسد. حالا چرا گل میگه؟ چون هم فصل گله هم گل میخریدن. دیدم یه جایی کسی نوشته بود و گفته که اون روزا گل فروشی نبوده. اینا چرا؟ گل فراوون اصلا. سفرنامه داریم که میگه اصفهان سرزمین گلهای سرخه و یه تصاویری اصلا میده عجیب غریب، میگه رو پل خواجو یا سیاست پل میرفتم دیدم آدمای عادی دستبند گل برا خودشون داشتن و گردن بند گل. چرا؟ نه گل داشتیم، گل فروش داریم تو شعر کسایی هزار و خورده ای سال پیش که میگه ای گل فروش، گل چه فروشی به سیم گل. و اون وقت بر مجلس باده نوشی گل میگرفتن و میذاشتن و که لذت گلو ببرن در هنگام باده نوشی. ما هم اگر حقوقمان مقرریمان برسد میرویم و گل و نبید میخریم. غزل از همین اولش پیداست که مدحیه، ولی باز از اون زرنگی های حافظه که معلوم نیست در مدح کیه. این همون غزل هاست که میگم که ممکنه، حالا این که خیلی بعیده در مدح امیر مبارزالدین محمد گفته باشه که این جور می و شراب و اینا رو ممنوع کرد، ولی میخوام بگم اینا از همون است که نمیدونیم دیگه در مدح کی. کلمه نبیزم عربا فکر میکردن که عربیه و از نبزه و اینا ریشه شناسیش کردن، به معنی انداختن. گفتن چون خورما رو میندازن تو ظرف و انگور رو میندازن تو ظرف که شراب بشه، برای همین گفتن که نبیز. و از این جهته، در صورت که نه به این جهت نیست، اصلا کلمه عربی نیست که بخوان با نبذب و اینو ریشه شناسیش کنن. نبید یا نبیز ایرانی فارسیه و در ایرانی باستان نیپیتا داریم و این پتی و پ به معنی نوشیدن و آشامیدنه که تو لاتینی و اینا هم همین کلمات پوتو رو نمیدونم اینا رفته به همین معنی، پنه به معنی نوشابه و آزمای آشامیدنی آشامه و پیتی فراوون این شواهد و آقای حسن دوست نشون داده و خلاصه با نوشیدن و آشامیدن و اینا ربط داره و ربطی به ریشه‌های عربی نداره که این لغویون عرب خواستن به نبذب و اینا ربطش بدن. سفیر مرغ برآمد بت شراب کجاست، فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. سفیر که یعنی صدا، به صدای مرغان میگن سفیر، با اون سفیری که ما داریم که با سینه، اونم عربیه البته و از سفر و اینا میاد فرق داره، این سفیر با ساده و سفیر مرغ یعنی صدای مرغ، یعنی صدای پرندگان و بلبلا و اینا بلند شد در بهاره که اینا از کوچ برمیگردن و شروع به خوندن میکنن. بت شراب کجاست؟ بت یعنی مرغابی و واحدش هم بتس عربیه و یه نوع صراحی، صراحی گفتم برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه، چیزی شبیه به پارچ، چیزی که میارن در سر سفره و میز و اینا، چون نمیشه که خم و سبو و اینا رو آورد سر سفره بزرگه، اون صراحی کوچیک‌تره، برای واحدای کوچیک‌تر صراحی می‌سازن. به شکل مرغابی درست می‌کنن. هنوزم این نقره سازاب و اینا دیدین، ظرف‌های شبیه به مرغابی درست می‌کنن. بلبله هم داریم. و اینجا که میگه فغان فتاد به بلبل، تناسبش با بلبل است. تو مجله ادب فلسفه شماره 71 مقاله در این مورد نوشته شده که برای همین هم جای دیگه حافظ میگه به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می علاج کی کنم از آخر و دوال کی. اونجا هم بلبل و بلبله به همین جهت تناسباتش با می نوشی. اینم فغان، افغان فغان، استاد تاج خونده فغان فتاد که برعکس، یعنی به جا فغان فتاد میگه فغان فتاد. جای دیگه هم فغان رو دیدم میگه فغان. خب حالا که صدای مرغ بلند شد، بت شراب رو بیار. ببینین نمیگه که شراب ناب بیار، میگه بت شراب، که بت به معنی مرغابی با مرغ و بلبل اونور تناسب داشته باشه. بعد بلبل دوباره با فغان و سفیر تناسب داره، خود فغان با سفیر تناسب داره و از اونورم بلبل با گل تناسب هم لفظی هم معنایی داره. فغان فتاد به بلبل از دو جهت، هم از جهت عشق هم از جهت غیرت، نقاب گل که کشید. چه کسی گلو به رهنه در انظار رو نمایی کرد؟ خب گل نمایان شده دیگه. حالا بلبل داد میزنه، هم از عشق میتونه باشه هم از غیرت، که کی اومد معشوق ما رو در واقع در انظار نمودارش کرد. من دیگه ترتیب ابیاتو از روخان لری و اینا میخونم که به نظرم خیلی درست تره. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد آبز بستان خط بنفشه دمید. فوق العاده است واقعا تک تک این ابیات. ساقی مهوش است، وش پسوند همانندیست، مثل پری، پری وش یعنی مثل ما، پری مهوش مثل ماه، ماه گونه. ساقی مثل ماه ما از رویش گلی بچین. حالا روی ساقی مثل یه گلزاره، تو هم یه گل ازش بچین، چه از نظر زیبایی و نظر کردن تو میتونی نگاه کنی مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن، همین مضمون. و یا اینی که بوسه ای بگیری، شبی گر در برم آیی به فتوای فقیه عشق، به لب گل چینم از چهرت بسی رندانه. رندانه که آقای راستگویه چیزی نوشتن، کتابی بود تلخوش تو اون کتاب نوشتن این شعر، که گرد عارض بستان، عارض یعنی چهره، بستانم که لغتش یعنی بوستان، جایی که بوی خوش می آید، بوهای عالی هست از شدت گل، گل ستان بوستان که سرم میگه بستان یا بوستان. گرد عارض بستان خط بنفشه دمید، دو معنی میتونه داشته باشه. اگر بستان و بستان بیرونی بگیریم که یعنی انگار باغ، بستان تشبیه به یه چهره زیبارویی شده که کنارش هم خطهای بنفشه دمیده است. اینجا که میگم دمیدن به معنی روییدن. دوم اینی که بنفشه، چون بنفشه و کبود و سیاه و تیره است، گرد عارض این بستان خط بنفشه دمید یعنی چه؟ یعنی کنار رخسار بستان عارض یار خط بنفشه دمید، یعنی ساقی داره چهرش یواش یواش خط در میاره و زمان در واقع دوره جوانیش طی شد و دیگه داره تموم میشه، داره خط در میاره، ریش در میاره و الان بهترین موقع است برای اینکه از روی این ساقی گل بچینی. حالا دوباره خط بنفشه با گل چیدن، با بستان، اینا همش تناسب داره. چنان کرشمه ساقی دلم زده است ببرد، که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید. کرشمه ساقی چنان مرا از خود بی خود کرده که برگ گفت و شنید با کسی دیگر ندارم. برگ چیزی داشتن یعنی حال و حوصله‌شو داشتن، قصد چیزی داشتن، عزمشو داشتن. حال این که با کس دیگه ای من بخوام حرف بزنم ندارم، چون اون ساقی کرشمه ای کرده که دلم از دست ببرده. من این مرقع رنگین چو گل، این ترجیح خوندنش همینه که من این مرقع رنگین چو گل. مرقع یعنی رقعه، رقعه لباس چلتی که همونی که گفتیم صوفیه خرقه می دوختن دیگه، هی تیکه تیکه به هم می دوختن تا یه لباسی بشه، یا لباسشون یه پاره می شد و یه وصله می کردن. اینو تشبیه کردن به مرقع. خب چون رنگای مختلف هم داشته این مرقع و پارچه ها، طبیعتا رنگ و رنگ در می مده و میشه مرقع رنگین چو گل. اما ایهامی هم داره به سوختن گل. قضیه سوختن گل یا سوختن به معنی متعدی یعنی سوزاندن گل، اینه که گلو همین برای گلاب گیری دیگه میگرفتن تو دیگ میریختن و چیز میکردن. حالا بعضی ها گفتن تا دیگ میمونده و میسوخته. نه، با سوختن که یعنی آتش زدن. و بارها در شعر کهن هست، کمال اسماعیل داره: گل را دیدم دمیده از کام آتش، از آب گرفته هفت اندام آتش. گفتم که چه شد؟ گفت بلاییست دراز کوتاهی عمرو، پس سرانجام آتش. که فوق العاده هم زیباست اینی که از آب هفت اندام گل آتش گرفته بود و اشاره به همینه که میریزن تو دیگ و گلابشو میگیرن. دکتر ریاهی هم در کتاب گلگشت در شعر و ادب حافظ، که خیلی کتاب خوبیه و مدتی هم نایاب بود و مثل که دوباره تجدید چاپ شد، توضیحی دادن و یه بخشی درباره همین ها نوشتن و اشاراتی که حافظ داره در این مورد و چقدر هنرنمایی کرده. و از شعرهای دیگه مثلا شمس سجاسی میگه که ای گل چه سبب بود رخ افروختنت، با عمر دو هفته شادی اندوختنت. سرمایه تو ز ده جز بویی نیست، وان نیز هم آمد سبب سوختنت. ایشون حالا بعد از نیز کاما گذاشته، ولی میشه خوند وان نیز هم آمد سبب سوختن. یا اینی که گل گفت اگر دست گهی داشتمی بگریختمی، اگر رهی داشتمی با بیگنهی مرا چنین میسوزند، ای وای به من گر گنهی داشتم. و فراون اون وقت ایشون میگن که در حافظم خیلی جا این هست، یعنی یکی رخ برافروختن گل و سوختن گل از جهت رنگشه که این قرمز شدنش انگار آتیش گرفته، همون که تنور لاله چنان برفروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد، و موارد شبیه به این خیلی داره. اینجا هم من این مرقع رنگین اون وقت اگر بخونیم چو گل بخواهم سوخت، سوختن گل از جهت برافروختگی خودش به رنگ قرمز، یا اینی که همون جوری که گلو میسوزونن، تازه بعد این گلارم میگیرن و میذارن خشک میشه به شکل خشت در میارن و میسوزونن، از قدیم بوده به عنوان سوخت تازه استفاده میکردن. من این مرقع رنگین چو گل را بخواهم سوخت، دکتر حمیدیان گفته شاید هم این گل رنگین چو گل، مرقع رنگین چو گل از جهت گل گل بودن از باده است، و همون جوری که میگه که خود گرفتم کفکنم سجاده چون سوسن به دوش، همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود، که تو خود حافظه از اون جهت هم مرقع رنگین چو گل است. و حالا معنی کلی بیت، من این مرقع، من این خرقه گلگلی یا سرخ رنگ یا هرچی، این را خواهم سوزاند. باز این اشاره به رسم خرقه سوزی داره که خرقه رو وقتی که تحول روحی چیزی پیش میمده میسوزوندن، و چیز کمی هم نیست، یعنی چیز رایجی نیست که خیلی اتفاق خاصی باید بیفته. حالا من چرا میخوام بسوزونم؟ برای اینکه پیر باده فروش به جرعه ای نخریدش، که پیر باده فروشش به جرعه ای نخرید، یعنی که پیر باده فروش آن را به جرعه ای نخرید. من این مرقع را میسوزانم برای اینکه پیر، کدوم پیر؟ پیر باده فروش، پیر مغان. چرا قبول نکرد؟ برای اینکه قاعدتاً اولا که خرقه خیلی چیز مقدسیه، نباید رفت به باده فروش داد، این اطلاعاتی که بهمون میده. بعد تلویحاً داره میگه که اینقدر بی اعتبار شده این خرقه، یا اینقدر این کارو کردیم دیگه، اونا شما نمیدونیم چرا، به هر دلیلی دیگه خرقمون هم قبول نمیکنه که بگیره و یه جرعه به ما بده به عنوان گرویی، چون پول نداریم. اینا همون حسن طلبیه که گفتم اول غزل هست، که حافظ گفتم مثل این شاعران گدا با این میسه بگه پول بده فلان، میگه حالا اگه پولمون برسه که ممدوح بفهمه و بگه آقا مثلا مگه پول اینا ندادین بهش بدن. این ابیاتی در این غزل هست که در چاپ قزوینی نیست، باز چاپ قزوینی از این جهت ناقصه، نه اینکه اون ابیات الحاقی باشه، نه اونا اصیله، ولی تو نسخه خلخالی نبوده و ایشون نیاورده. عجایب ره عشق ای رفیق بسیار است، ز پیش آهوی این دشت شیر نر برمید، شیر بیشه رمید تو نیساری، شیر نر بدوید تو ایوزی. دکتر ایوزی توضیح داده از پیش کسی نمیرمند، از چیزی میرمند، و دویدنم یعنی فرار کردن. اینجا در کوی عشق عجایب فراوانی هست، یکیش اینی که شیر نر، همونی که جای دیگه میگه شیر در بادیه عشق تو روباه شود، آه از این راه که در وی خطری نیست، که نیست به کوی عشق. من ببینین این دو بیت با هم تناسبم داره دیگه، اینم نداره قزوینی. به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که گم شدان که در این ره به رهبری نرسید. این تأکید بر وجود پیر اعتقاد خود حافظ نیست، اختصاصا قبل از حافظ فراوان اینو گفتن، این تأکید بر وجود پیر. و به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. باز خود حافظ میگه. نجم الدین رازی میگه مفتون و مغرور و محکومی هم چیزی، این را در کسی است که پندارد بادیه بی پایان کعبه وصال به سیر قدم بشری بی دلیل و بدرقه قطع توان کرد. میگم این اندیشه خیلی هست که حتما یه پیر راهدانی واسطی باشه و راهو نشون بده. این ابیات هم اون وقت ادامه همون میشه که خدای را مددی ای دلیل راه حرم، که نیست بادیه عشق را کرانه پدید. بادیه یعنی بیابان، ای دلیل، دلیل یعنی راهنما، ای راهنمای راه حرم، حرم هم یعنی کعبه، مددی کن خدای را، یعنی برای خدا، چرا که بادیه عشق را، بیابان عشق را کرانه پدید نیست. زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنختان شاهدی نگزید. این ابیات ادامه همون ابیاتیه که داشت تشویق به باده نوشی و اینها میکرد. میگه کسی که در این دنیا لذت می و معشوق نچشیده باشد در آن عالم چگونه میتواند از اینها بهره ببرد؟ تویی که در این عالم با عشق و مستی بیگانه بودی، چطور حالا میخوای بری در اون دنیای و غرق در اینها بشی؟ و اینو شعرها خیلی گفتن، حافظم بارها این مضمونو پرداخته که شعر منصوب به خیام هم هست که گر ما می و معشوق گزیدیم چه باکشون، عاقبت کار همین خواهد بود. گویند بهشت حورین خواهد بود، وانجا می ناب و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار همین خواهد بود. اخ، کسی که تجربه اونو نداره خب لذت نمیبره دیگه. تو چطور وقتی سیب زنختان، سیب زنختان یعنی این سیب چونه، این چالی که میفته به چانه اشخاص که قشنگ میدونستن، همزم قشنگ میدونن، اینو میگن چاه زنختان یا سیب زنختان، تو یه سیبی تا حالا از اینجا نگزیده ای، چجوری میخوای بری تو بهشت میوه های بهشتی ازش لذت ببری؟ میوه هم خیلی جالبه، در چون تو عربستان نبوده، یکی از نعمت ها و یکی از چیزهایی که بهش مکرر وعده داده شده میوه های بهشتیه. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی، اینو باید همینجوری خون، راحت خودش مستره، مثل امروز نیست که بگیم به راحتی نرسید، نه، به راحتی اون برم زحمتی، کسی که زحمتی نکشید به راحتی نرسید. آقای راستگو نوشته اگر گفته بود به رحمتی نرسید آن که زحمتی نکشید، خب موسیقی و جناس غنی تری داشت و خودشون نوشته نگویید راه در راحت، با ایهام جناس راه، با ایهام جناس راه فارسی و راه عربی یعنی به معنی با آدم تازه هست، و گفته نگیم که این راه راه داره توش، و این راه اون وقت با طریق تناسب داره، راه و طریق کلماتش به هم ربطی نداره، اما اونو به یاد میاره یه لحظه. و ایشون میگه اگه اینو میگین خب منم میگم ره در رحمت، اگه ره فارسی فرض کنیم، رحمت ره اولش راهو به یاد میاد که اونم با تدریج تناسب داره. خب نکته ذوقیه خیلی قشنگی رو بهش اشاره کردن. حالا این غزل دو سه تا تخلص داره، یکیش اینه که گلی نچید ز بستان آرزو حافظ، من فکر میکنم هم اینا هم کار خداحافظه. خب طبیعتا بعد یکیشو گذاشته تو مد. مگر نسیم مروت در این هوا نوزی. این مگر رو باز خیلی از شاره ها با اینا علامت سوال گذاشتن، عرض کردم فقط برای پرسش نیست و هم میشه گویا، هم میشه آیا، هم میشه شاید. نسیم مروت و مردانگی در این هوا نوزیده است، که حافظ هم از بستان، از بوستان آرزو گلی نچیده است. ادامه همون حرف که اول کار گفت، یا این بیت که شراب نوش کن و جام زر به حافظ ده. اینو خانلری و سایه دارن. شراب نوش کن و جام زر به حافظ ده، که پادشاه به کرم جرم صوفیان بخشید. تو جلال نایینی هم هست که پادشاه به کرم کار صوفیان بخشید. اینجا هم در واقع تلویحاً خودشو صوفی گفته، برای اینکه صوفیه رو خراب کنه، بگه صوفیان جمله حریفند و نظرباز و میخوار، و از این جهت گفته. و دکتر حمیدیان میگن که جام زر معمولا متعلق به شاه دیگه. حافظ چو شاه نوش کند باده، ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش. و از این جهت تناسب داره. واقعا هم جام زر، جامی که کامل طلا بوده داشتن و درش باده میخوردن کسانی مثل شاه و اینا، که خب بخشیدن اون و تقاضای این که اینو به ما بده خب رایجه در فرهنگ و سنت و شعر. ولی من بیش از همه اینا همون بهار میگذرد داد گسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. تو بعضی نسخه هم کردنش بعدن که رفت موسم و دایی، یعنی دعاگو، که دیگه سه بار حافظ نباشه توی تخلصا، اونجوریش کردن. و این بهار دوباره همون ایهام اول کارم داره، یعنی شکوفه میگذرد، فصل شکوفه یا فصل بهار. ای داد گستر، داد گسترا دریاب ما را، چرا که موسم مینوشی رفت و حافظ هنوز می نچشیده. هنوز همون، میگم همون حرف اول، هنوز هیچی گیر ما نیامده، داره به قولمون که هوا باغ نکردیم و دور باغ گذشت. دوره مینوشی تمام شد، بهار تمام شد و هیچی به ما نرسید. تا همینجا باشیم.